على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث صحیح و اعم درباره معاملات. محقق خراسانی بعد از که بحث صحیح و اعم را در عبادات بیان می فرماید، پس از آن درباره معاملات هم این بحث رو ادامه می دهد که آیا بحث صحیح و اعم در معاملات هم جاری می شود یا جاری نمی شود. اولا معاملات را معنا کنیم، آنگاه ببینیم معاملات پس از معنای شرعی زمینه برای بحث صحیح و اعم دارد یا ندارد. معاملات به سه معنا به کار می رود. یک، معاملات در برابر عبادات که شامل عقود و ایقاعات و احوال شخصیه و احکام و حدود و زیاد، همه این عناوینی که در برابر عبادات هستند را شامل می شود. دو، عبادات معاملات عبارت است از عقود و ایقاعات. بخش حدود دیات را بهش میگویند در اصطلاح قدما سیاسات، و احوال شخصیه و صید و ذبایح را احکام میگویند. این معنای دوم. معنای سوم معاملات عبارت است از عقود معاملی، با قید معاملی، عقود معاملی که فقط شامل بیع و اجاره و امثال می شود. از منظر محققین تاریخ اخیر معنای صحیح معاملات همین است، عبارت است از عقود که معامله است، تعامل بین دو طرف هست و عقد هم در کار هست. پس از که معنای معاملات رو از لحاظ شرعی تبیین کردیم، این سوال پیش میاد که در عبادات گفتیم که بحث صحیح و اعم منوط است به ثبوت حقیقت شرعیه. اما در معاملات که حقیقت شرعیه نداریم، معاملات که امور عقلائیه هستند، تعاملاتی است بین عقلا، از سوی شرع تأیید شده است، بنابراین معاملات حقیقت شرعیه ندارد. در صورتی که حقیقت شرعیه در معاملات وجود نداشت، بحث صحیح و عام هم زمینه ندارد، چون بحث صحیح و عام منوط به ثبوت حقیقت شرعی است. این سؤال که فهمیدیم جواب حقایق شرعی دو قسم است: یک، حقایق شرعیه تأسیسیه، دو، حقایق شرعیه امضائیه. با این تقسیمی که اعلام شد می‌بینیم عبادات از قسم اول است، حقایق شرعیه تأسیسی است، از سوی شرع تأسیس و بنیانگذاری شده است، و اما معاملات حقایق شرعیه امضائی است، تعاملات عقلائی بوده، از سوی شرع امضا شده است، حقایق شرعیه امضائیه. مضاف بر این، اگر ما حقایق شرعیه را در معاملات نپذیریم، جواب این است که حقایق متشرعیه هم کافی است و معاملات بدون هیچ شکی حقایق متشرعیه هست. در عرف متشرع از همون صدر تشریع زمان ائمه علیهم السلام و اصحاب و تابعین، معاملات، الفاظ معاملات به عنوان حقایق متشرعیه ثبت و ضبط شده است و اون مقدار ثبت و ضبط متشرعی هم برای ما کافی است. بحث میکنیم که به عنوان حقیقت متشرعیه برای صحیح وضع شده است یا برای اهل. اشکال و جواب: بله، بسیار خوب آقای رنجبر. شرعی آن است که در زبان و بیان و زمان خود شارع به عنوان یک حقیقت به ثبت رسیده باشد. متشرعی آن است که در زمان اصحاب و بعد از آن لفظ برای معنایی تعیین شده باشد. اشکال و جواب. اما اشکال، اشکال عبارت است از عدم تطابق شرع و عرف، به این معنا که گفته می شود شما اعلام کردید که معاملات امضایی است، این در صورت قابل قبول است که امور عقلائیه با شرع مطابق و موافق باشد، اما دیده می شود که در باره معاملات نظر شرع با نظر عرف فرق می کند. مثال بارز، ربا یک معامله است. چه معامله؟ معامله اخلاقی است. از صدر بوده، قبل از اسلام بوده، الان هم دنیا را زیر پوشش دارد. کل کشورهای عالم الان معاملات ربویه دارد و این یک معامله عقلائیه قطعی است، اما شرعیه نیست، شرع اینو قبول ندارد. شرع میگوید این معامله درست نیست. خب به اشاره کوتاهی هم بکنم، چرا درست نیست؟ حکمتش این است که ربا میشود مفتخوری بدون عمل، بدون قرار گرفتن در برابر چیزی، یه چیزی اضافی را شما به دست بیارید. و نکته دیگر را هم اضافه کردیم، اضافه کنیم بهتر میشود، و آن این است که مذهب آمده است که تعاملات و رنگ دینی و انسانی بدهد، و الا اگر همه فقط کسب مال و ثروت و فراهم کردن معیشت رو ببینند، چیزی به نام انس و انسانیت و الف و الفتی در کار نباشد، از انسانیت خبری نیست. جامعه می شود ازال وحوش و حشرت. لذا اسلام مذهب اهل بیت توجیهش اینه که اگر ربا در بین مردم را بیفتد، سنت حسنه قرض الحسنه از بین می رود. این دوتا درست در مقابل همه. سنت قرض الحسنه که جزء بهترین سنت ها در دنیای امروز، ما خیلی مطلب داریم ولی یا ضعیفی یا مانع زیاد هست نمیتونیم اینو بگیم، و الا چند مورد، یکی وقف، یکی سنت قرض الحسنه در دنیای اقتصاد و دنیای حقوق بشر غوغا میکند. ربا آمد قرض الحسنه رو میده برو کنار، اون تکه بعدیش هم جواب بگم که کامل باشد، شما منبر رفتید یا بحث کردید کامل باشد. میگه خب اگر همه قرض الحسنه باشد، یه درآمدهای پول آدم دارد چه میشود؟ جواب، اولا تا تجربه دینی امروز آمده دیگه. خزال حسنه خودش بر اساس تجربه دینی جبران میکنه و ثانیاً بر اساس تجربه عملی تو احسان بکنی از طرف غیر از پول از راه دیگه کمک میگیری. غرض اینقدر اشاره کردن که فلسفه رد ربا هم برای شما معلوم بشود بشاره. اشکال فهمیدیم. شرع با عرف تطبیق نمی کند. محقق خراسانی می فرماید که شرع با عرف در معاملات کاملا موافقند، توافق کامله. بعضی از موارد مثل ربا این از باب تخطئه در مصداق، نه مخالفت در مفهوم. مفهوم معامله از دید عرف همان مفهومی است که در شرع تعیین شده است. اختلاف مفهومی وجود ندارد. مثل ربا تخطئه در مصداق، پس عدم تطابق در کار نیست. سیدنا الامام قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مناهج الاصول جلد یک صفحه 170 تا 171 می فرماید که اگر معاملات را اسم برای اسباب بدانیم، مثلا بیع را بگیم عقد، ما نظر عرف با نظر شرع مفهوما فرق میکنه. فرق مصداقی نیست. از لحاظ شرع عقد ایجاب و قبول است با خصوصیات، اون میتواند مؤثر باشد. و از نظر عرف چنین چیزی نیست. یک ایجاب و قبولی با این خصوصیات در عرف دیده نمی شود. بنابراین عقد مؤثر در شرع غیر از عقد مؤثر یا معامله عرفی است. مفهوما فرق میکنه. مطلبی است بسیار دقیق و متین. تحقیق این است با اجازه از روح مقدس و بلند عرض می شود که فرمایش ایشان درست است که عقد مؤثر شرعی غیر از اون معامله است که در عرف هست. این درسته. اگر ما بگیم معاملات همش عقدی است، ولی ما علی تحقیق پس از زمان محقق ثانی که مؤسس و مؤکد این رأی هست بر این شدیم که معاملات دو قسمه، معاملات عقدیه و معاملات معاطاتیه. بنابراین مطلب روشن شد. پس از که ما بگیم معاملات معاطاتیه شرعیت و مشروعیت دارند، نظر عرف با نظر شرع دیگه کاملا موافقه. اما در معاملات عقلیه که فرق میکند، اولا فرق جزئی است، به این معنا که در عرف هم عقد هست، منتها در شکل مختصری. یک صحبتی که انجام میشد در مقدمه معامله، چند مفروشی چند بخرم، به این مضمون، این در حقیقت عقده. در عقد معاملی که مازویت شرط نیست، عربیت شرط نیست، صیغه خاص شرط نیست، همین داد و ستد با بیان که در مقدمه معامله گفته شود عقده. نباید فقط مازویت و عربیت طبق رأی سید الاستاد در نکاح اجماعاً بالاجماع شرط شده است، و الا از لحاظ ادله هیچ دلیلی بر اشتراط مازویت و عربیت نداریم. من جوان بودم، یکی از اساتید قدر نجف، گفتم آقا این مازویتی که در معامله میگیم نیم بیت، این اول خلاف حقیقت به کار میبریم، این حقیقتش که مازیست، اخبار، ما اینو به انشاء استخدام میکنیم، این اولا خلاف حقیقت بکاریم، و ثانیا دلالتش هم با عنایت درست میشه. چرا نگیم ابی ها الان میفروشن که خودش برای انشاء هم هست و درست هم هست، نیازی به این نداریم بریم ماضی رو استخدام کنیم، از اخبار به انشاء بگردونیم، اون طرف هم بیاد با زحمت از اخبار انشاء بفهمد تو عقد درست باشد. میگیم ابیعو، نمیگیم بیت، راحت سلیس روان مطابق وزن. چرا اینجوری نگیم؟ چرا مازویت؟ در جوانی ها بود اون استاد قدری که الان هم مرحوم شده است، فرمود که مازویت شرط نیست، راحت عقد نشینی کردن، تمام این و طلب به جایی نرسید، مازویت شرط نیست، تمام شد. فقط مازویت و عربیت دل اجمون، عربیت و مازویت هم به این مضمون تقریبا به عقد نکاح اشتراط شده است، اونم در صورتی که عربیت میسور باشه، اگر نباشه به زبان دیگه میشود عقد نکاح هم اجرا کرد. بسیار خوب، این رو گفتم برای شما قریب مضمون بود البته، و پس از این توضیحی که داده شد، اولا عقد هم در عرف محقق است، و ثانیا معاملات معاطاتی است، و ثالثا تسالم وجود دارد که معاملات امضایی هستند، اگر تطابق نباشد دیگه معاملات امضایی نخواهد بود. استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه در این مورد می فرماید که گویا بهتر این است که بگیم جایی که شرع عرف را تخطئه می کند، تخطئه مصداق نیست بلکه تخصیصه. چرا؟ چون تخطئه مصداق اینه که عرف اشتباهی بگیرد، شهر بیاد بهش آگاهی بده. مثلا بگیم اکرم العلماء، عرف اشتباهاً موسیقیدان رو میگد عالم. شهر بیاد بگد که آقا موسیقیدان عالم نیست. مثال ساده تر، مثلا چند شخصیتی عمامه و عبا و قبا دارن، کسی میاد همه اینا رو به عنوان علما و روحانیت احترام میکنه. نه احترام که برای مؤمنم جائز و لازمه. فرض کن شهری هم میگرد، یاد شهری هم خوبه دیگه، تا واقعیتش فرض میکنم تا آخر برج حاصل زیاد داری ریادش باشی هم خوبه، ذکر ایش نصف ایش. حالا برای همه اینا شهری هم میداد. یک کسی میاد میگه آقا این معممی که اینجا هست، این معمم همینطوری امام سرش گذاشت، این سواد ندارد، این چه میشد؟ تخته ای در مصداق، این تخته ای در مصداق که واقعا مصداق نیست، اشتباها مصداق. کسی امام سرش گذاشته فکر کند که این روحانیست، نه اشتباها بود. شیخون العلامه گویا میفرماید که اینجا ربا از باب تخته ای در مصداق نیست، مصداق معامله است، تعامل معامله بین طرفینه، تخصیصه. همه جاها را تایید کرد الا مورد ربا، احل الله البیع و حرام الربا. اما تحقیق این است که تخصیص هم خالی از اشکال نیست. چرا؟ برای این که در اصطلاح اصول تخصیص مربوط به عام هست، عمومی باشد، عموم لفظی باشد، دارای عمومیت و شمول، اکرم العلماء الا فساق. اینجا همچه چیزی نیست، یک عمله، یک توافقه. تخصیص در اینجا طبق اصطلاح جا ندارد، اما اینجا از نظر اصطلاح چیزی که جا دارد عبارت است از استثناء. اینجا استثناء است. استثناء و تخصیص نسبتش اهم و اخص مطلقه، به این معنی که هر تخصیصی استثناء هست، ولی هر استثناء تخصیص نیست، چون استثناء میتواند درباره عمل باشد. میگیم که همه اینا درس میخونن، همه اینا توافق دارن، توافق رأی دارن، مگر ابن جنید. همه این فقها توافق رو اعلام کردن مگر ابن جنید. استثناستی این تخصیص نیست، استثناء از عمل، از عمل متحقق بین مجموع. بنابراین اینجا هم استثناء درست است. میگیم شرع با عرف توافق دارن مگر در مورد ربا که سری دارد، که دلیل خاصی برای خودش دارد. این اشکال هم جواب داده شد. من پس تطابق بین شرع و عرف هست، اشکال و جواب باز. اما اشکال گفته می شود که در بحث صحیح و اعم مربوط به عبادات گفتیم ثمره نزاع تمسک به اطلاق و عدم تمسک به اطلاق است. اگر قائل به صحیح شدی شک در جزئیت و شرطیت شیعی بکنیم نمیتوانیم تمسک به اطلاق کنیم که نتیجه اطلاق میشود از عدم قید، از عدم شرط. نمیتوانیم چون موضوع الله ما صحیح است، صحیح هم تام الاجزاء و شرائط بود. شک بر میگردد به شک در مسما و ماهیت، شک در مسما میشود شبهه از شبهه مصداقیه. و اما اگر اعمی شدیم اسم محقق در حد اقل، شک که در جزئیت و شرطیت می شود مرجای اصالت الاطلاق، از عدم جز، جزء مشکوک، از عدم شرط مشکوک جاری است. اینو اونجا گفته بودیم که ثمره بود، اصل عملیه ثمره نداشت، اصل لفظی. اما اینجا ببینیم در معاملات، در معاملات این ثمره جاری نیست. چرا؟ چون در معاملات بدون هیچ شکی اصالت الاطلاق جاری است، صحیحی باشین یا اعمی. شک در جزئیت و شرطیت شیعی در معامله بکنیم اصالت الاطلاق نتیجهش می شود عدم اشتراط. اصالت الاطلاق جاری است. پس در معاملات بحث ما ثمره ندارد. جواب: در پاسخ به این اشکال گفته می شود که معاملات گاهی اطلاقاتی دارد و گاهی هم عمومات. جایی که اطلاق دارد مثل احل الله البیع، در مسئله احل الله البیع اطلاق وجود دارد. هر کجا بیعی رو ببینیم شک بکنیم در شرطیت شیء، مثلا بگیم این متبایعین بیع انجام دادن ولی عقد نخوندن، اطلاق احل الله البیع میگه این بیع درسته. اشکال نکنید که احل الله البیع در مقام تشریعه. چرا؟ این اشکال شده است. البته سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه کتاب نهج الفقاهه که شرح، که بحث معاملات دارد، ایشان در شرح آیه احل الله البیع این اشکال مطرح میکند. میفرماید که احل الله البیع از لحاظ تاریخ در مقام کامل کنید تشریعه، در مقام تشریعه اساس اون در اساس در ابتدا بوده، قرآن دیگه احل الله البیع در مقام تشریعه بوده. دو تا جواب دارید شما. یه جوابش قبلا گفته بود، چه بود آرش جان؟ این دیگه باید یادتان بود. خوشنبست اد ندارد. شیخ انصاری میفرمود که قدس الله نفسه و زکیه که من روز شنبه که میشد آمی میشدم، چون دو روز تعطیله، پنجشنبه و جمعه که تعطیل باشد آدم آمی میشد. لذا توصیه حقیقم اینه، شما همه تون جوانید و فاضل، این ارتباط در سیر علمیتون و نوع آبراه باریکه باید حفظ کن و نوع مبسعتی این حفظ کن، یه نورانیتی، یه توفیقی، یک عنایتی مثل آب باریکی که در پی و بنیان یک نهال اتصال داشته باشه، نمیذارد که به خشکت. ما که همین تجربه ها رو برای شما میگیم و امیدوارم که انشاءالله شما هم عنایتی بکنید که میکنید. اطلاق این است آقای بلاغی که مولا در مقام بیان باشد، مقدمات حکمت کامل باشد. یکی از مقدمات حکمت این است که مولا در مقام بیان باشد، دوم هم این است که قرینه بر اراده خاص در کار نباشد، سوم هم این است که قدر متعقلی نداشته باشد. اگر مولا در مقام بیان نبود، در مقام تشریع بود، مقدمه برای اطلاق محقق نشده، احل الله علیه اطلاق ندارد. این اشکال رو که میگه جوابش رو داده است. جوابش چیه؟ دو تا جواب اگه یادتون است بگید. آفرین آقای نعیمی، بازم دیگه ماشاءالله گاهی اول پاییز و آخر پاییز دیگه اشاره کردن که اون بود شما جواب این مطلب رو داده بودید، تکرار نکردید. مقام تشریع و مقام بیان فرقش اینه که در مقام بیان که باشد توضیح میدن، تفصیل میدن. مقام تشریع مختصر اقیم الصلاة، اینجا شرح داده شده احل الله البیع و حرم الربا، مقام بیان دیگه. این نکته. نکته دیگه هم ما قبلا یه جوابش رو در بعضی از نوشته هامون داده بودیم در کتاب فقه البیع که معاملات قبل شرع بوده، وجود داشته، جریان داشته. تشریع آن است که تأسیس ابتدایی بشود، تأسیس ابتدایی نیست. بنابراین اونو معاملات دارج بین مردم را که به صورت بیع هست شرع می فرماید احل الله البیع. بنابراین این مشکل هم وجود ندارد، اطلاق هست در مسئله در احل الله البیع که اطلاق هست. اما در اوفو بالعقود که آیه دیگر هست و بیشتر به ما کمک میکند، اونجا این سؤال رو کامل کنید که تمام بشود. خب اونجا ممکنه در مقام بیان نباشه، در مقام تشریع باشه. چه میگی؟ این سؤال غلط اندازه. چی میگی؟ ذهنتون رو آزمایش کن. اوفو بالعقود که اونجا ممکن در مقام تشریع باشه، اونو چه میگی؟ نزدیکی، خیلی نزدیکی، به اندازه یک لایه نازکی فاصله داره. آها، اونجا اطلاق نیست، اونجا عمومه. گفتم غلط انداز بود. آهو بلوغود که اطلاق نیست تا ما نیاز به مقدمه حکمت داشته باشیم. آهو بلوغود خود لفظ آن دیگه کافیست. بسیار خوب. ما در معاملات این اطلاق رو داریم. اگر شک کردیم که معامله صحیح هست یا صحیح نیست، به این اطلاقات استفاده تمسک میکنیم و میگیم اصل عدم قیده. این درست. خب الان پس ثمره چه شد؟ سهره دیگه نداریم، سهره نیستیم. سهره چه بود؟ در صورتی که وضع صحیح باشه تمسک به اطراف نشود. معاملات اگر وضع برای صحیح هم باشد تمسک به اطلاق در مورد شک در جزئیت ممکنه. این محقق خراسانی جواب میداد. در مقدمه این جواب نکته رو پس این مطلب رو عنوان کنید و تکمیلش فردا، و اون این است: ما در معاملات یک اصلی داریم به نام اصالت الفساد و اصل دیگری داریم به نام اصالت الصحه، که سید الاستاد می فرماید اصالت الصحه جاری می شود در عبادات و معاملات و عقود و ایقاعات. پس چطوری جمعش کنی؟ اینه که طلب در وقت مطالعه گیر میکند. از یک سو اصالت و صحه در معاملات داری، از طریق عام اصالت و صحه عام نیست که معاملات هم زیر پوشش قرار میدن، از سوی دیگر اصالت الفساد به طور خاص درباره معاملات داریم. جمعش به چه صورت امکان دارد؟ انشالله فردا.